شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته
منم به شما و شنوندگانتون به خصوص هموطنانمون در ایران سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه رو نثار تک تک آنها می کنم.
جناب نقاشکار، لطف بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نزد حقوق بشر.
برحال چنان که شما و شنوندگانتون مطلع هستن، موارد نقض حقوق بشر یا باید گفت جنایت علیه بشریت در این رژیم ولایت فقیه بدون وقفه علیه مردم ایران ادامه داره و جالب اینه که خود اونها هم البته وارونه به آن اذعان میکنن. در آخرین صحبت هایی که یکی از نیروهای سرکوبگر واقع تحت نام فردی به نام حمید رضا حسین آبادی که خودش رو تحت عنوان رئیس مبارزه پلیس با مواد مخدر هست اعلام کرده که در طی 3 ماه گذشته نزدیک 75,000 نفر رو بازداشت کرده. البته اون اعلام میکنه به اتهام داشتن قاچاق مواد مخدر و غیره و این تنها در استان کرمانه. یعنی شما در نظر بگید فقط در یک استان اینها این همه مردم رو دستگیر کردن تحت عناوین مختلف، چون که وقتی به سرکوب‌های اجتماعی برمیگرده تحت عناوین مختلف یا بدحجابی یا مبارزه با اعراض لوباش و یا اینکه در حال حاضرین و الا به ذهن و مخیله کسی بر نمیگرده که در عرض 3 ماه خورده ای شما بدونید 75,000 نفر رو که به گفته اینا قاچاقچی و مواد مخدر اون هم در یک استان دستگیر بشه، ولی برای مشروعیت بخشیدن به اعمال پلید و ضد بشریشون و ایجاد رعب و ترس و وحشت این شیوه رذیلانه را یا وارونه کردن واقعیت ها را به کار میبرند، کما اینکه در جاهای مختلف این مسئله را به کار برند و یا اینکه در راستای سرکوب زنان میهنمون اخیراً این سرکوب ها را به اونجا گسترش دادن که خانم ها حق ندارن حتی در قهوه خونه ها حضور داشته باشن و یا از اونها استفاده کنن. البته اونها تحت عنوان این که استفاده از غلیان یا کشیدن پروز سیگار و غیره مطرح میکنن و هدف اصلیشون جداسازی جنسیتی که از تو دانشگاه شروع کردن و الان به قهوه خونه ها و حتی موردی که هست پارک چیتکر رو قصد دارن رو اون رو صرف فقط برای خانم ها و تو این صد و بعد این جداسازی جنسیتی رو ایجاد کنن، اونم تو قرن 21. در صورتی که همین افراد در شکنجهگاه های مال 209 کهریزک و جاهای مختلف چه رذالت ها و چه ددمنشی ها رو علیه دختران آزاده و پاک میهنمون و همچنین زنان به کار نبردن، هر رذالت و دناعتی رو به کار بردن و اون هم از زبان کسانی بیرون اومد که زمانی بالاخره رئیس مجلس یا نخست وزیر اونها بودند و دیگه جای این کاری هم برای این باقی نذاشته. حال کسانی که این همه جنایت و غیره رو چیز میکنن، به پا میکنن در شکنجهگاه‌هاشون و در اردوگاه‌های مرگشون، برای پوشوندن اون جنایت ها سعی در جداسازی چه در دانشگاه ها چه در محیط های اجتماعی و غیره دارن، تا اینکه شیوه سرکوبگرانه و ایجاد رعب و وحشت رو به ماکسیمم خودش برسونن. همطوری که مطلع هستید و میدونن همه هموطنانمون بالاخره در اعتراضات 88 دختران جوان و زنان پیشگام اعتراضات بودن و اون حقد و کینه خودش رو به این شکل و به این شیوه بیان میکنه، بروز میده و بس میده، اونم تحت نامهای مختلف که به آن مشروعیت بده. و یا این که زندانیان، زنانی که دستگیر میشن، چه روزنامه نگاران و یا کسانی که به صرف حرفه کاریشون عکاس و غیره هستن، مثل خانم مجد که مدت طولانی در بازداشت به سر میبرن ولی از وضعیت و شرایط اونها هیچ خبری در دست نیست، در سلول‌های انفرادی احتمالاً بند 209 به دست جنایتکاران علیه بشریت که در شکنجه و اعمال ضد بشری زبان زد هستند، رفتار غیر انسانی و وحشیانه رو با اونها روا می‌دارن. و یا اینکه زندانیانی که از منازل خودشون، زندانیان سیاسی که از منازل خودشون رو بوده میشن و به ابتدا به نهاد نامشخص، حداقل به خانواده‌هاشون محل بازداشت اونها رو اعلام نمی‌کنن و بعد از مدتی چند هفته به اونها گفته میشه که در حال حاضر در بند 209 یا سلولای انفرادی بند 209 هستن. یکی از اون زندانیان زندانی سیاسی علی معیزی هست. ایشون 58 سال سن دارن و از 10 زندانیان سیاسی دهه 60 بودن و همچنین در دهه 80 چند سال در بازداشت بودن و چند ماهی است که بعد از این که این حکم غیر قانونی و غیر انسانی رو به پایان رسون آزاد شدن و مجدداً ایشون به منزلشون حمله کردن و ایشون رو دستگیر کردن. آقای معزی به خاطر شکنجه هایی که در دو دهه، دهه 60 و 80 از اینها متحمل شده بود در زندان ها، دچار ناراحتی های مختلفی بود و ایشون دچار تومور مستانه هستند که دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفتن و آخرین بار اون هم، آخرین عمل جراحی هم مدتی قبل از دستگیری اون بود. ایشون تحت نظر پزشکان متخصص هستند و میبایست هر هفته برای پیشگیری از پیشرفت شدن یا رشد و نمو این قده سرطانی آمپول‌هایی رو تزریق می‌کردن، ولی از زمانی که دستگیر شده تا به حال نه آمپول‌ها را از خانواده اونها تحویل می‌گیرن و نه از وضعیت ایشون خبر دارن، نه به صورت تلفنی و یا ملاقات‌های یا ملاقات حضوری.
بله.
مراجعاتی که به عباس جعفری دولت آبادی میشه بدون دادن پاسخ یا بدون ابراز وضعیتشون، اینها ناچار هستن که تقریبا روزانه به اونجا مراجعه کنند که شاید از عزیزشون مطلع بشن. البته این شیوهیه که در ابتدای بازداشت علیه اکثر زندانیان، تقریبا همه زندانیان سیاسی به کار برده میشه.
بله.
و یا این که ما در هفتهی که گذشت، خب 18 تیر بود که گرامی داشته قیام دانشجویان یا اعتراضات دانشجویان در سال 1378 بود. در این راستا تعدادی از زندانیان سیاسی چه به صورت بیانیه‌های گروهی در زندان اوین بود، تعداد سالین حقوق فاین دانشجویی، و وکیل زندانی سید محمد سیف‌زاده طی بیانیه‌ای که به بیرون دادن سعی دارم که بخش‌هایی از اون رو به سمع شنوندگانتون برسونم.
لطف بفرمایید.
اونها در بخشی از این اطلاعیه‌شون اعلام کردن آری 18 تیر 78 آغاز جنبش سترگ دموکراسی خواهی با عبور از تمامی ساختارهای دموکراسی ستیز و گذر از آن گفتار سیاسی بود که کنش شهروندان را نه در خیابان بلکه تنها در جعبه های انتخابات می‌خواست و چانه زنیش بر چانه قدرت و ساختار استوار می‌خواست. و بیان که متقن ذات غیر دموکراتیک ساختار باشد، خامندیشانه راه گذار به دموکراسی را نه در جامعه مدنی و عاملیت شهروندان توانمند و دموکراسی خواه، بلکه در فعالیت ساز و کارهای دولتگرایانه و عمودی می جست و نهالی که در اون دوران سرنوشت ساز و روزگاران حماسه و شورمندی کاسته شد و با خون جانهای شیفتهی چون عزت ابراهیم نژاد، مژگان توکلی، شهید 2 تیر دانشگاه تبریز، سعید زینالی و اکبر محمدی آبیاری شد. اونا در ادامه این بیانیهشون در آن شب 18 تیر که به ایرانیان الگوی مبارزات به دور از خشونت را آموخت، اما لشکر اوباش و اراذل که در تمام این سالها به سان پاسداران ساختار عمل نمودند، مغلوار ریختند و سوختند و کشتند و بردند تا در ادامه مسیر و در دادرسی فرمایشی در حالی که وکیل دانشجویان به جرم افشای حقایق به زندان دچار آمد، تنها یک سرباز وظیفه به جرم سرقت یک ریشتراش محکوم شناخته شد و قاتلان و زامنان آن خونهای به ناحق ریخته و چشمهای به ناحق درآمده و دستان به ناحق شکسته بی هیچ گزندی در خیابان راست راست راه روند و در چارچوب پروژه های امنیتی نهادهای موازی در آن سالها صرافت فتح قلل قدرت شبه انتخاباتی را در سر بپرورانند.
بله.
آنها ادامه میدن و اما اجر آن 18 تیر برای اراذل آنچنان پسند آمد که در پی اجر دیگری 10 سال بعد نیز در شب 25 خرداد 88 راه کوی در پیش گرفتند و کردن هر آنچه نباید میکردن و پشت سر نهادن تمامی مردهای شقاوت و ددمنشی را و امروز رفتاری به مراتب وقیحانه تر از رفتار 18 تیر از آنجا که دستگاه قضاییش می خوانند صورت پذیرفت و به جای آن اراذل 14 دانشجوی دانشگاه تهران در دادگاه نظامی در جایگاه متهم نشانده شدند به زندان محکوم گردیدند. جا داره که لازمه که اسامیه کسانی که این بیانیه رو به بیرون منتشر کردن رو هم به سمع شنوندگانتون برسونید.
بفرمایید.
آرش صادقی، فعال دانشجوی زندانی علامه طباطبایی، جواد علی خانی، فعال دانشجوی زندانی چمران احواز، پیمان عارف، فعال دانشجوی زندانی دانشگاه تهران، سام محمدی، محمودی، فعال دانشجوی سابق زندانی دانشگاه تهران، مجید دوری، فعال دانشجوی، سیامک قادری، فعال دانشجوی سابق زندانی دانشگاه تهران، ضیاء نبوی، فعال دانشجوی زندانی نوشیروانی بابل، نوید کامران، فعال دانشجوی دانشگاه آزاد، میثم رودکی، فعال دانشجوی زندانی پیام نور، سید محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو مؤسس قانون مدافعان حقوق بشر.
بله.